بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که در مسئله ثانیه از غراماتی که مشتری در صورت رد عقد فضولی زائدن علی الثمن به مالک مبیع پرداخت می کند، آیا مشتری می تواند این غرامات زائد بر ثمن را به بایع فضول رجوع کند و از او پس بگیرد یا نه؟ عرض کردیم این غرامات زائد بر ثمن خودش سه قسم است. غراماتی که زائد بر ثمن است در مقابل ذات عین، به خاطر اینکه قیمت عین زیادتی پیدا کرده از ثمن و تلف شده، مالک مطالبه قیمت کرده. قسم دوم غرامات زائد بر ثمن است که در مقابل منافع مستوفات مبیع حاصل شده است و باید مشتری این غرامات زائد رو در مقابل اون منافع به مالک پرداخت کنه. قسم سوم غراماتی است که در مقابل اونها مشتری هیچ منفعتی برای خودش تحصیل نکرده. ما در قسم سوم بحث کردیم. در جلسه قبل گفتیم اگر مشتری عالم بود به فضولیت عقد، حق رجوع به بایع فضول رو نداره در این مناف، در این غرامات قسم ثالث. اما اگر مشتری جاهل بود به فضولیت عقد، حق رجوع به بایع فضول را دارد. لکن سه تا هم دلیل داشتیم: دلیل قاعده غرور، قاعده نفی ضرر و روایت صحیحه جمیل از امام صادق علیه السلام. لکن دو روایت داشتیم که در این دو روایت جناب شیخ می‌فرمایند که نسبت به حکم رجوع مشتری به بایع سکوت شده است، روایت زراره و روایت زریق. در روایت زراره اصلا حرفی راجع به رجوع مشتری به بایع زده نشد. روایت زراره چه بود؟ این بود که مردی میاد جاریه ای رو میخره، از سوق مسلمین میبره به یک سرزمین دیگری، شهر دیگری، بعد مالک جاریه از راه میرسه و بیانه اقامه میکنه و تازه این جاریه فرزندارم شده. حضرت فرمودن که مشتری فرزندشو میگیره، جاریه رو میدهد و اون چه از لبن و خدمات این جاریه هم استفاده کرده به صاحب جاریه برمیگرداند. اما دیگه حرفی از رجوع به بایع زده نشده. جناب شیخ میفرمایند در اینجا سکوت در مقام بیان نیست. اولا جواب دوم، به فرض اینکه سکوت در مقام بیان باشد، سکوت در مقام بیان نسبت به حکم مشتری با بایع فضولی نمیتونه معارضه بکند با ادله‌ای که ما اثبات کردیم در اثبات رجوع مشتری به بایع فضولی. چرا؟ چون اون ادله خود بیان هستن، خصوصا روایت صحیحه جمیل از امام صادق در اونجا خود بیان است. سکوت در مقام بیان هرگز نمیتواند معارضه بکند با خود بیان. و مشکل سوم در این روایت زراره این است که ظاهر روایت زراره این است که مشتری دیگه دسترسی به اون بایع فضول نداره، در یک سرزمین دیگری جاریه رو خریداری کرده، رفته به یه شهر و دیار دیگر، لذا حضرت سکوت کردن از حکم رجوع مشتری به اون بایع فضول. این راجع به روایت زراره. میایم سراغ روایت دوم، روایت زریق. روایت زریق این بود که دو مرد اومدن خدمت امام صادق، حضرت فرمودن اون مرد اول به حضرت عرض کرد که آقا جان من بدهکار بودم، طلبکارم، بدهیشو بهش پرداخت کردم، طلبشو بهش پرداخت کردم، ولی اون سفته هایی که دستش داشتم و ازش پس نگرفتم، از دنیا رفت، وراثش اومدن سفته ها رو آوردن شاهد اقامه کردن، دوباره اون مال عظیم رو از من حاکم حکم کرد که باید پرداخت کنی، منم نداشتم، فراری شدم، معیشتی داشتم، یعنی زمین زراعی بزرگی داشتم، قاضی اون رو فروخت، پس قاضی شد بایع فضول. به این شخص دومی که همراه من اومده خدمت شما، این مشتریه، این مشتری هم از دوستان و برادران ما از شیعیان است، گفته تا من حکمشو از امام صادق نپرسم نمیتونم چیکار کنم در اینجا. بعد ورثه پشیمون شدن، اومدن به این مشتری گفتن پدر ما قبلا طلبش رو از این بیچاره گرفته است و این خدمت شما زمینی که قاضی که بایع فضولی بود فروخته به تو، این زمین قصبیه، این زمین مال این آقاست، برو زمین رو بهش برگردون، پولی هم که به ما دادی به عنوان ثمن خورد خورد قسطی به تو برمیگردونیم. حالا اومدیم خدمت شما ببینیم شما چه میفرمایید. امام علیه السلام در اونجا حکم و بیان کردن که مفصل جلسه قبل تطبیق کردیم حدیثو، اون قسمتیش که ما محل شاهدمونه قسمت آخر حدیثه. حضرت فرمودن که اون چه از غلات این و منافع این زمین تو اکتساب کردی، یا اینکه بناها و درختهایی که از قبل تو این زمین بوده آقای مشتری اینها رو خراب کرده، باید قیمتش رو به این آقای مالک برگردونه یا بسازه مثل روز اول، و آقای مالک هم هر خرج و نفقهی که مشتری در این زمین برای اصلاح این زمین انجام داده یا برای دفع آفات از این زمین خرج کرده، یا بنایی ساخته در این زمین، یا درختی کاشته در این زمین، تو هم باید به اصطلاح مخارج اونها رو و غرامت اونها رو به این آقای مشتری پرداخت کنی. به کی میگن امام صادق؟ به بایع میگن، به مالک میگن، معذرت میخوام، به مالک زمین میفرماین. اما این که مشتری رجوع کند به خاطر این مخارجی که در زمین کرده است، هیچ منفعتی هم در مقابلش تحصیل نکرده دیگه، فقط اصلاح کرده زمین رو یا دفع آفات کرده از زمین با این خرجایی که کرده، هیچ منفعتی در قبالش حاصل نکرده، فرمودن این خرجا رو از مالک زمین بگیر، نفرمودن برو از بایع فضول یعنی اون قاضی کوفه از او بگیر. خب در اینجا تعارض حاصل میشه، اگر صحیح و معتبر باشه این روایت با ما نحن فی، اینجا سکوت نیست، اینجا بیان است در معارضه با بیانی که تو روایت جمیل بود و تو اون ادله سگانه ما بود که اثبات میکرد رجوع مشتری رو به بایع نه به مالک. این رو جناب شیخ چجور میخوان جواب بدن؟ حالا ما این رو در عبارت حضرت شیخ تطبیق میکنیم تا ببینیم جناب شیخ چه میفرمایند، برای اینکه دوستان آشنا باشن بدانن ما داریم کدام بخش مکاسب رو بحث میکنیم. من آدرس میدم خدمت عزیزان، طبق طبع کنگره شیخ، جلد سوم مکاسب، صفحه 497 و فیه، یعنی در این استدلال به این دو خبر هست، این اشکال که جناب صاحب حدائق علاما حکیعن شیخ یوسف بهرانی استدلال کرده است به این دو روایت برای اثبات این که مشتری حق رجوع به بایع فضول را ندارد، چون اگر مشتری حق رجوع به بایع فضول می داشت امام می گفت، امام که نگفته سکوت کرده، سکوت امام علامت عدم جواز رجوع به بایع فضول است، چون حضرت در مقام بیان بودن. و فیه، در استدلال به این دو خبر که صاحب حدائق استدلال کرده به سکوت در این خبر، در این دو خبر، در استدلال به این سکوت، این جوابها و این اشکالات هست. مع انا مضافم به این که ما، یعنی اشکال اولمونه، نمنع ورودها الا فی مقام حکم المشتری مع المالک، منع میکنیم ورود این اخبار را مگر در مقام حکم مشتری با مالک. یعنی امام علیه السلام اصلا در مقام بیان نسبت به حکم مشتری با بایع فضول نبودن، فقط در مقام بیان نسبت به حکم مشتری با مالک مبیع بودن. پس اینجا اصلا در مقام بیان نبودن، لذا سکوت حضرت کاشف از عدم جواز رجوع مشتری به بایع نیست، چون اصلا در مقام بیان نیست. ان سکوت، جواب دوم، در این استدلال صاحب حدایق به این دو خبر است، یا بگیم در این سکوت است این اشکال. ان سکوت، ان با اسم خبرش میشه مبتدای مؤخر فیه خبر مقدم. ان سکوت فی مقام البیان لا یعارض الدلیل، به فرض اینکه ما بپذیریم اینجا حضرت در مقام بیان بودن نسبت به حکم مشتری با بایع فضول، ولی سکوت کردن از رجوع مشتری به بایع فضول، نفرمودن مشتری بره به بایع فضول رجوع کنه، این سکوت در مقام بیان لا یعارض الدلیل، معارضه نمیتونه بکنه با ادله صریح و واضح. یکیش قاعده لا ضرر، یکیش قاعده غرور، یکیش روایت صحیحه جمیل از امام صادق که خیلی صریح و واضح داره بیان میکنه. چرا؟ چون نهایتا این سکوت در مقام بیان میشه اطلاق، ولی اون ادله میشود نص و خود بیان، و همیشه نص بر ظاهر مقدم است، بیان بر سکوت مقدم است. مع ان، جواب سوم، ان روایت زراره ظاهرها عدم التمکن من الرجوع الی البایع. راجع به روایت زراره، روایت اولی، ظاهرش عدم تمکن از رجوع به بایع است. چرا؟ چون بایع فضول در یه شهر دیگری جاریه رو فروخت به اون مرد، این مردم جاریه رو برد به یه شهر دیگه. مثلا فرض کن در عراق این جاریه رو خریده، جاریه رو برده به بلخ در خراسان. خب اینجا تمکن نداره که رجوع کنه بایع، لذا حضرت هم حکمش رو نفرمود. خود این در واقع قرینه است برای همون جواب اول که حضرت در مقام بیان نسبت به حکم اون بایع فضول نبودن. چرا؟ چون تمکن نداشته ای آقا از رجوع به بایع فضول. ما ان البایع، میایم سراغ روایت زرق، ما ان البایع فی قضیه زرق هو القاضی، مضافا این که بایع در قضیه زرق قاضیه. حالا این قاضی از دو حال خارج نیست، فا ان کان قضاؤه صحیحا، اگر قضاوتش صحیح باشه، لم یتوجه الیه غرمون، متوجه قاضی نمیشود هیچ غرامتی. یعنی بایع فضولی که قاضی باشد و قضاوتش صحیح باشه اصلا فضول نیست، بلکه بایعی است که طبق ادله ظاهریه شرعیه که حجت است قضاوت شرعی کرده. غرامتی نباید پرداخت کنه آقای بایع در این صورت که قضاوتش مورد امضای شارع بوده باشه. لأن الحاکم من قبل الشارع ليس غارا من جهت حکمه على طبق البینه المأمور بالعمل بها، چرا که حاکم از قبل شارع فریبنده آقای مشتری نیست، غار نیست، از جهت حکمش بر طبق بینه شرعیه‌ای که مأمور است به عمل کردن به اون بینه. آقا شاهد عادل اقامه کردن تو دادگاه حق شرعی، خب اونم طبق شاهد عادل حکم کرده، اینکه فریب نداد آقای مشتری و بعدم گفته این به اصطلاح زمین زراعی رو میفروشیم تا اینکه طلب اون آقای بدهکار رو به صاحبان، به وراث طلبکارش پرداخت کنیم. پس او فریب نداد آقای مشتری رو، اگر بر طبق بیانه شرعی حکم کرده و اصلا صلاحیت حکومت و قضاوت شرعی رو داشته باشه. قاضی باید جامع شرایط قضاوت شرعی باشه. و امکان قضاؤه باطلا کما هو الظاهر، اما اگر قضاوتش باطل باشه کما که ظاهر همینه. چرا ظاهر همینه؟ چون میگه قاضی کوفه این حکمو کرد. خب قاضی کوفه معلومه قاضی است که منصوب است من قبل سلطان جائر، قاضی که من قبل سلطان جائر و طاغوت منصوب شده، هرچی هم عالم باشه عادل نیست و اصلا صلاحیت قضاوت شرعی نداره. حتی اگر شاهدان عادل هم نزد او شهادت بدن، اون شهادت ارزش و اعتبار شرعی برای حکم و قضاوت صحیح نخواهد داشت. خب ما نهنفی هم ظاهرا همین جور بوده، قاضی قضاوتش قضاوت باطل است. فالظاهر علم المشتری به بطلان قضاء المخالف. در این صورت این آقای مشتری که خودش ظاهرا از شیعیان امام صادق بوده، چون خودش اومده خدمت حضرت داره از حضرت سوال میکنه و میگن این از اخوان ماست، از برادران ماست، ظاهر این است که مشتری خودش عالم هست به باطل بودن قضاوت قاضی که مخالف اهل بیت است و از طریقت اهل بیت خارجه. پس در صورتی که خودش عالم است به باطل بودن قضاوت این قاضی مخالف و باطل بودن تصرفه فی امور المسلمین، عالم است به بطلان تصرف این قاضی در امور مسلمین، فهو عالم به فساد البی. پس این آقای مشتری وقتی میبینه یه همچین قاضی نامشروعی داره زمین زراعی این بنده خدا رو بیع میکنه، عالم هست به فضول بودن این به اصطلاح بایع که قاضی باشد و فاسد بودن بیعش، چون این قضاوتش باطله و حق تصرف در امور مسلمین رو نداره. فهو عالمون به فساد البی، پس مشتری عالم است به فاسد بودن این بی و عالم است به فضولی بودن این بی، با علم به فساد و فضولی بودنش اقدام بر شراء کرده. فلا رجوع له. ما هم قبلا گفتیم وقتی مشتری عالم باشد به فضول بودن بایع، حق رجوع به بایع فضول را ندارد نسبت به این غرامات قسم ثالث، چون عالم بوده. حتی نسبت به غرامات قسم اول و دوم هم قبلا جلسات قبل گفتیم که حق رجوع نداره، چون خودش عالما آمدن اقدام کرده بر ضرر رسوندن به خودش، حق رجوع به اون بایع فضول رو نداره. لذا امام علیه السلام نفرمودن برو رجوع کن به اون بایع فضول که قاضی خلاف شرع و قاضی نامشروع کوفه بوده است. حضرت فرمودن که برو به اصطلاح این خدمت شما عرض کنم مخارج نفقاتی که کردی در اصلاح این زمین یا دفع آفات از این زمین، هیچ منفعتی هم در قبالش استیفا نکردی، اینا رو برو از بایی از مالک مبیع بگیر. نفرمودن برو از بایعه فضول به اصطلاح قاضی کوفه بگیر. چرا؟ چون ایشون عالم بوده به فساد بی، عالم بوده به فضولی بودن اون قاضی، با علم اقدام کرده، حق رجوع به بایع فضول را ندارد. خب در اینجا ممکنه اشکال بشه به این که خب روایت داره میگه که رجوع کنه به مالک، در صورتی که شما گفتی ایشون در صورت علم حق رجوع ندارد به بایع فضول، در صورت جاهل بودن به فضولی بودن عقد حق رجوع دارد به بایع فضول، ولی روایت زریق داره میگه ایشون حق رجوع داره به مالک مبیع. این در واقع میشه یک بیانی در معارضه با اون ادله شما و بیانات شما که میخواست اثبات کنه رجوع به بایع فضول را. نمیشه که یک خدمت شما عرض کنم که یک مخارج رو از دو نفر بره بگیره، مخارجی رو که انجام داده یه بار بره از بایع فضول بگیره طبق روایت صحیح جمیل و دلیل قاعده لازرر و قاعده غرور، یه بارم بره از مالک مبیع بگیره، این که نمیشه. پس لاجرم شما باید قائل به تخییر بشین به خاطر جمع بین دوتا، یا قائل به معارضه بشید. جواب این اشکال چیه؟ جواب این اشکال این است که اولا خبر جمیل صحیح السنده، به فرض که معارضه‌ای باشد در اینجا، خبر جمیل یعنی رجوع مشتری به بایع فضول مقدم است، هذا اولا. ثانیا اصلا در اینجا معارضه نیست. چرا؟ چون موضوع روایت جمیل با موضوع روایت زریق متفاوته. چطور؟ موضوع روایت جمیل مال جایی است که مشتری جاهل بوده به فضولیت و خبر نداشته که این بایع فضولی است. در اونجا رجوع میکنه به بایع فضولی در درامات قسم ثالث که هیچ منفعتی در مقابلش استیفا نکرده. اما در روایت زریق فرض اینه با این توضیحاتی که دادیم، آقای مشتری عالم است به فساد بیع و عالم است به فضولی بودن این قاضی نامشروع که بایع فضولی بحث روایت زریق است. پس موضوع روایت زریق جایی است که مشتری عالم باشد به فضول بودن بایع، در اونجا مخارجی که انجام داده میره از آقای مالک مطالبه میکنه. اما طبق روایت زریق لو صح، در صورتی که روایت زریق از نظر سند معتبر باشه و بتونه معارضه کنه با روایت جمیل، اما روایت جمیل موضوعش جاهل بودن مشتری به فضولی بودن عقد است، در اونجا میفرماید رجوع کند به بایع فضول نه به مالک. پس بنابراین چون موضوع متفاوت شد تعارضی بین روایتین نیست. و اما ثانی، میایم سراغ قسم دوم از غرامت هایی که آقای مشتری زائدن علی الثمن پرداخت کرده. چی بود اون غرامت ها؟ غرامت هایی بود که در مقابل منافع مستوفات مبیع این غرامت ها رو پرداخت میکنه به مالک. فرض کنید خانه رو بیع فضولی کردن، ایشون آقای مشتری رفته تو این خانه 6 ماه نشسته، خب منفعت سکنای این دار در این 6 ماه حق آقای مالک است، باید بدلش رو، قیمتش رو، اجرتش رو آقای مشتری غرامت پرداخت کنه به مالک. خب حالا این غرامتی که ایشون پرداخت میکنه به مالک، بحث ما سر اینجاست، آیا میتونه این غرامتی که در مقابل منافع حاصله پرداخت میکنه به مالک رو بره این غرامت رو از بایع فضول پس بگیره، یقه آقای فضول رو بگیرد بگه آقا شما باید این غرامت 6 ماه اجارهی که ما نشستیم تو این خانه 5 میلیون دادیم به این آقا، باید شما غرامتش رو ما آقای فضول باید به ما بدی، آیا میتواند یا نه؟ میفرمان اگر عالمن آمدن به فضولی بودن این عقد مشتری اقدام کرده، قبلا هم گفتیم حق نداره مراجعه کنه به بایع فضول، نمیتونه چیزی رو مطالبه کنه. اما اگر جاهل بوده است به فضولی بودن این عقد، در اینجا اختلاف است. دو فتوا داریم بین فقها. یک فتوا این است که میتونه رجوع کنه به بایع فضول، غرامات پرداخت شده در مقابل منافع حاصله را میتواند از بایع فضول پس بگیره. جناب شیخ میگه اقوا اینه، منم همین قول و قبول دارم. قول دوم این است که نه، نمیتونه پس بگیره. چرا؟ چون این غرامات رو در مقابلش منفعت استیفا کرده، مجانی که غرامت پرداخت نکرده، منفعت این خانه رو برده، پول منفعتی که خودش استحصال کرده است رو داده، با آقای بایع فضول ربطی نداره. در واقع ایشون مثل میمونه که کسی بیاد یه جای بنشینه استیفا منفعت کنه، بعد صاحبش بیاد بگه اجرت این که شما اینجا استیفا منفعت کرده باید به من بدی، این ربطی به شخص ثالث نداره، بایع فضول مثل اون شخص ثالث میمونه. پس بنابراین طبق نظر دوم حق رجوع به بایع فضول را در قبال این غرامت ها ندارد. و اما ثانی و هو ما غرمه فی مقابل النفع الواصل الیه من المنافع و النماء. اما قسم ثانی، و اون قسم ثانی اون غراماتی است که غرامت داده است اونها رو آقای مشتری در مقابل نفعی که واصل شده است به او از منافع و نماعات مبیع، ففر رجوع بها خلافون، پس در رجوع به این غرامات به بایع فضول اختلاف است بین فقها که آیا مشتری میتواند این غراماتی رو که در مقابل منافع به مالک مبیع پرداخت کرده است رو بره از بایع فضول پس بگیره؟ اختلاف است. اقوا هر رجوع قوی ترین اقوال رجوع هست، ها میخوره به اقوال، اقوای اقوال قوی ترین اقوال رجوع است. هرچند که در بعضی از نسخ گفتن اقواهما الرجوع که این بهتره، یعنی بهترین دو قول، چون اینجا ما دو قول بیشتر نداریم، یا رجوع میکنه یا رجوع نمیکنه دیگه، لذا اقوال نیست، قولین هست، لذا بهتر است که این در اینجا اقواهما به اصطلاح قرائت بشه و کتابت بشه. اگرم اقواها باشه این شاید سهو قلم نساخ بوده است. وفاقا للمحکیان المبسوط و المحقق و العلامه فی التجارت و شهیدین و المحقق الثانی و غیرهم، در حالی که ما موافقت داریم در این حکم که میگیم اقوا رجوع مشتری است به بایع فضول، موافقت داریم با اون چه حکایت شده از شیخ طوسی در مبسوط و محقق حلی و علامه حلی در کتاب التجاره و شهید اول و شهید دوم و محقق ثانی و غیرشون، یعنی همه اینا با ما موافقن تو این حکم رجوع. و عن تنقیح، از تنقیح رائع که تألیف فاضل مقداد است، ان علیه الفتوا، ایشون فرموده است که بر این حکم است فتوا. ظاهر این عبارت یعنی این مشهور قاطبه فقهاست که وقتی میگن ان علیه الفتوا یعنی فتوای فقهای شیعه بر این است. لقاعده الغرور المتفق علیها ظاهرا، به خاطر قاعده غرور. قاعده غرور چیه؟ قاعده غروری که مورد اتفاق است بر اون قاعده ظاهرا، در مسئله فی من قدم مال الغیر الى غیره الجاهل فاکله، در این مسئله در کسی که تقدیم کند مال یک شخص دیگری را به غیر خودش که جاهل است، اون بیچاره خیال کند که این مال مال خود این آقاست، فاکله، بعد خورد اون مال را، اون غذا را، اون طعام را خورد، صاحبش از را رسید. خب این آقای آکل که فریب خورده باید به اصطلاح ثمن اون طعام رو به مالکش غرامت پرداخت کنه، تو این شکی نیست. اونجا فرمودند که رجوع میکند به غار، یعنی به اون کسی که او رو فریفته، و بالاجماع حکم کردن، بالاتفاق حکم کردن، گفته میتونه اون ثمن رو بره از اون کسی که فریبش داده، بهش تعارف کرده، پس بگیره. خب در اینجا ما تنقیح منات میکنیم، میگیم این مسئله که اختصاص به این مورد نداره، پس هر جا کسی منفعتی را که مال دیگری است فریب داد شخصی رو و اون منفعت رو به او داد، او هم اون منفعت رو استیفا کرد، بعد صاحبش از راه رسید، باید ثمن اون منفعت رو به صاحبش پرداخت کنه و بعد میتونه رجوع کنه به اون فریبنده و اون ثمن و غرامتی رو که در مقابل منفعت در واقع پرداخت کرده است رو از اون فریبنده پس بگیره. میتونیم این حرفو بزنیم دیگه، چه فرقی میکنه؟ در مسئله تقدیم مال غیر و اکل، اونجا به اصطلاح طعام خورده شده و تلف شده، آقای مغرور فریفته شده، داره ثمن به اصطلاح خود عین تلف شده را پرداخت میکنه. تو مسئله ما نحن فیه بحث منفعت عین است. آقای مغرور یعنی فریفته، فریب خورده یعنی مشتری ما که فریب بایع خورده، داره ثمن منفعت تلف شده این مبیع رو پرداخت میکنه به مالک. خب چه فرقی میکنه ثمن خود عین را، چه بگوییم ثمن منفعت عین را؟ وقتی تلف شد شخص فریب خورده میتواند از فریبنده مطالبه کنه و رجوع کنه. بنابراین تنقیح مناطی که در اون مسئله مورد اجماع، ما میگیم منات این مسئله اجماعی چون واحد است، در ما نحن فی هم گویا چنین اجماعی محقق است. و یؤیده و تأیید میکنه، اینو به عنوان تأیید جناب شیخ ذکر میکنه، قاعده تو نفی ضرر، قاعده نفی ضرر تأیید میکنه اینجا. چرا؟ فإن تغریم من اقدم على اتلاف شیء من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه الى من غره في ذلك ضرر عظیم. به راستی که غرامت رو واجب کردن بر کسی که اقدام کند بر اتلاف چیزی بدون عوض، یعنی فکر میکرده که این شیء مجانیه برای او، مغرورن من آخر، در حالی که فریب خورده از شخص دیگری، به ان لهو ذالک مجانن، فریب خورده به این که برای اوست اتلاف کردن این شیء، ذالک میخوره به اتلاف اون شیء، برای اون شخص اقدام کننده بر اتلاف است، ذالک یعنی اتلاف اون چیز مجانن، فریبش دادن گفتن تو میتونی اینو مجانن بخوری، تلفش کنی، خلاصه استفادهش کنی. ما بیایم بگیم تو غرامت گردنته، باید غرامت تلف کردن این چیزیو که فریب خوردی به مالکش بپردازی، من دون الحکم به رجوعه الی من غره، بدون اینکه حکم کنیم به رجوع این آقای فریب خورده به کسی که فریبش داده، بگیم ولی حق نداری بری یقه اون فریبنده را بگیری و بگی تو باید غرامت من رو جبران کنی. اگر ما یه همچین حکمی بکنیم، چنین حکمی فی ذالک ضرر عظیم، درش ضرر عظیمی است. و شارع هم ضرر رو در احکام خودش نفی کرده، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پس حکم عدم رجوع به غار اینجا منتفی میشه، نتیجهش میشه حکم رجوع به غار، یعنی رجوع به اون بایع فضولی که فریب داده. حالا ممکنه شما بگی آقا در اینجا که ایشون داره غرامت به اصطلاح اتلاف این منافع رو یا اتلاف عین رو به آقای مالک حقیقی پرداخت میکنه، در قبال اون غرامت عوضش رو دریافت کرده. عوضش چی بوده؟ عوضش اون منافع بوده. یا اگر قضا خورده، اون قضایی که خورده عوضش بوده، خود اون عین عوضش رو گرفته. وقتی عوضش رو گرفته دیگه این ضرر بهش صدق نمیکنه. جناب شیخ میفهمد و مجرد و رجوع عوضهی الیه لا یدفع الضرر، مجرد بازگشت عوض این به اصطلاح غرامتی که پرداخت کرده به این شخص اتلاف کنندهی که فریب خورده لا یدفع الضرر، دفع ضرر نمی کنه. چرا؟ چون اگر ایشون خبر می داشت که باید پول این پرس قضا رو بده، چه بسا میگفت من نمیخوام این غذا رو بخورم، آقا این اندازه ها گرسنم نیستش که بخوام به خاطرش فرض بفرمایید 50,000 تومان پول بدم، نمیخوام بخورم. اما فریبش دادن خورد، حالا 50,000 تومان رو باید بده. اگر بگن تو این 50,000 تومان رو نمیتونی از فریبنده پس بگیری، این میشه ضرر. پس مجرد رجوع عوض به این شخص که اون منافع باشه در قبال این غرامت لایت فع الضرر، دفع ضرر نمی کنه. جناب شیخ می فرماید همه اینا مؤیده، دلیل اصلی اون اجماعیست که در قاعده غرور در مسئله من قدم مال الغیر داریم. این قاعده نفی ضرر فقط به عنوان مؤید ذکر میشه. چرا به عنوان مؤید ذکر میشه؟ خودتون می دونید دیگه چرا. دلیلش همینه که در اینجا حقیقتاً صدق ضرر نمی‌کنه. چرا صدق ضرر؟ چون در مقابل این غرامت عوض غرامت رو گرفته آقا، پس ضرر در اینجا صدق نمی‌کنه. اون منفعت رو استیفا کردی یا اون عین رو تلف کردی، پس در اینجا صدق ضرر واقعا منتفیه. و کیف کان فصدق الضرر و اضرار الغار بهی مما لا یخفا، به هر نحو صدق ضرر و صدق اضرار غار به این شخص فریب خورده مغرور مما لا یخفا، از آن اموریست که مخفی نیست، خیلی واضحه، خصوصا فی بعض الموارد، خصوصا در بعضی موارد. خب واقعا اینجوریه، در حالی که اگه واقعا اینجوریه چرا شما اینو به عنوان مؤید ذکر میکنید حضرت شیخ؟ بگید و یدل علیه قاعده نفی الضرر، محکم وایسید پاش. چرا میگید و یؤیده؟ پس معلوم میشه نخیر، این و کیف کان شما خیلی هم مما لا یخفا نیست، بلکه واقعا در اینجا یقینا صدق ضرر باطله، ضرر در اینجا صدق نمیکنه. بله ممکن است شما بگید اگه ایشون عالم می بود انگیزه ای نداشت برای اتلاف این منفعت یا این عین استفاده کردن از این قضا، فریبش دادن اومد مثلا استفاده کرد، ولی حالا باید عوضشو بده، ولی این ضرر بهش صدق نمیکنه. فما فر ریاض، پس آنچه که صاحب ریاض در ریاض فرموده است، من انه لا دلیل علی قاعده الغرور اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر، ایشون اشکال کرده، میگه شما دو تا دلیل آوردید، یکی قاعده نفی غرور بود، یکی هم قاعده نفی ضرر بود، در صورتی که دلیل اولتون که محکم پاش وایسادید قاعده غرور، قاعده غرور هیچ مستندی نداره، هیچ مدرکی نداره مگر در اون مواردی که منطبق بشه بر قاعده لازره، اگه منطبق شد بر قاعده لازره اون قاعده غرور معتبره، از باب لازرر معتبره، نه اینکه به ذات معتبر باشه. اما اگر قاعده غرور منطبق بر قاعده نفی ضرر نشد، قاعده غرور هیچ مدرکی نداره، به نفسه هیچ اعتباری نداره. و ما میایم سراغ قاعده لازرر. قاعده لازرر هم که در این مقام صدق نمیکنه. چرا؟ چون در این مقام داره عوض غرامت رو که اون منافع حاصل است رو استیفا میکنه، پس صدق ضرر منتفیه، در نتیجه قاعده لازرر که منتفی شد قاعده غرور هم منتفیه. فما فر ریاض، پس آنچه که در کتاب شریف ریاض آمده، من انه لا دلیل علی قاعده الغرور، که بیان میشه از این که شنچنین از هیچ دلیلی بر قاعده غرور نداریم، اذا لم ينطبق مع قاعده نفی الضرر، زمانی که اون قاعده غرور منطبق نباشد با قاعده نفی ضرر، المفقود فی المقام، که این قاعده نفی ضرر هم مفقود است در این مقام، یعنی در این مقام صادق نیست. لوصول العوض الی المشتری، چرا قاعده نفی ضرر مفقود است در این مقام؟ به خاطر وصول عوض این غرامت که منافع باشد الی المشتری، به مشتری. خب این فرمایش صاحب ریاض، جناب شیخ میفرماید فما فی ریاض مبتدا لا یخلو عن شیء، خبرش خالی از اشکال نیست. معرضمون این است که نخیر، اتفاقا فرمایش جناب صاحب ریاض بسیار متین و دقیق و درسته، و یخلو عن کل شیء، از هر اشکالی شما بگی خالی اتفاقا. حالا جناب شیخ میفرماین یه دلیل دیگه ما اضافه میکنیم، دلیل دیگر که بیان شده این است که برای به اصطلاح تقویت قاعده غرور بیان شده این دلیل، یه بحث دقیقیه، خواهش میکنم خیلی با دقت به این بحث عنایت بفرمایید. تو اینجا فرمودند که دلیل قاعده غرور فقط صرف قاعده لازرر نیست، تا شما بگویید وقتی لازرر منتفی شد قاعده غرورم منتفیه، دارن در رد حرف صاحب ریاض این جواب رو بیان میکنن. که پس ببینید، اولا جناب شیخ دو تا جواب میده به صاحب ریاض، اولا قاعده لازرر در ماه نحنفی صادق است، به خاطر اینکه این آقا اگر میدونست اقدام نمیکرد بر خوردن این طعام یا بر استفاده از این منافع که بعد بخواد پولشو بده. اگه گفتی پولشو باید بدی به صاحب مال ولی از بایع فریبنده پس نگیری، این صدق ضرر میکند، پس اولا قاعده لازرر صدق میکند در ما نحن فی. این جواب اول شیخ به صاحب ریاض. جواب دوم شیخ این است که ثانیا قاعده غرور دلیلش قاعده لازرر نیست تا شما بگید اختصاص داره به مواردی که منطبق بر لازرر باشه. حتی اگر قاعده لازرر هم صدق نکنه، قاعده غرور در اینجا جاریه. چرا؟ چون دلیل قاعده غرور در واقع این است که باید زمان را نسبت بدهیم به سبب و حصر زمان بر مباشر سزاوار نیست. چرا؟ چون سبب در عمل زمان آور قوی تر است از مباشر اون عمل. توضیح مسئله. ببینید در قاعده غرور ما دو طرف داریم. یک طرف شخص فریبنده است، یک طرف شخص مغرور و فریفته شده است. شخص غار چی کار میکنه؟ فریب میدهد به جوری که سبب میشود شخص مغرور در ورطه بیفته که زمان به گردنش بیاد، در عملی مبتلا بشود که زمان آور است. پس مباشر اون عمل زمان آور شخص فریب خورده است، مغروره. اما سبب وقوع این شخص مغرور در اون عمل زمان آور آقای فریبنده است. می‌فرمایند در مقام استناد این عمل زمان آور به علت، اون سبب یعنی فریبنده اقوا هست از فریب خورده‌ای که مستقیماً داره مباشرت میکنه تو اون عمل. لذا عدالت اقتضا میکند که ما زمان رو اگر متوجه شخص مباشر کردیم، شخص فریب خورده، چون سبب این فریب شخص غار بود، باید این زمان متوجه شخص غار هم بشود. استقرار زمان باید بر گردن سبب مستقر بشه. چرا؟ چون سبب اقوا بود در این عمل زمان آور. چون اقواست در عمل زمان آور، اگر گفتیم مباشر زامنه، باید بگی این مباشر میتواند اون چرا که قرامت داده بره از سبب اقوا یعنی شخص قار مطالبه کنه. این مقتضای عدالته. چرا که غار سبب است و سبب اقواست در این عمل زمان آور نسبت به مباشر. پس بنابراین قاعده غرور مدرکش اینه. چه این که صدق ضرر بکند چه صدق ضرر نکند. پس این که جناب صاحب ریاض شما فرمودی قاعده غرور مخصوص است به اونجایی که منطبق بر قاعده ضرر باشه، این حرف شما باطله. نخیر، قاعده غرور اعم از موارد قاعده نفی ضرر است. مضافاً الی ما قیل علی، مضافاً به اون جوابی که گفته شده است علیه، یعنی بر علیه فرمایش صاحب ریاض، من منع مدخلیت ضرر فی قاعده الغرور، از این که ما منع میکنیم مدخلیت داشتن ضرر را در قاعده غرور. این چنین نیستش که هر جا ضرر باشد قاعده غرور صدق کند. نه، ما اینو قبول نداریم. بلکه قاعده غرور مبنیتون علی قوت السبب علی المباشر، مبنیست بر قوی تر بودن سبب زمان بر شخص مباشر زمان، یعنی مباشر عمل زمان آور. چون سبب عمل زمان آور اقوای از مباشر اون عمل است، زمان برگردن اون سبب یعنی برگردن فریبنده مستقر می شود. لکن نهو لا یخلو من نظر. جناب شیخ می فرمد لکن این جوابی که گفتن برای اینکه مدرک و سند قاعده غرور رو به اصطلاح تبیین کنن و قاعده غرور رو مستقل از قاعده نفی ضرر جلوه بدن، این خالی از اشکال نیست. لکن جناب شیخ می‌فرمایند که این پاسخ به اشکال صاحب ریاض بر قاعده غرور خالی از نظر نیست. لکنه لا یخلو من نظر. چرا؟ لأنه انما يدع اختصاص دلیل الغرور من النصوص الخاصه و الاجماع به صورت ضرر. چرا که ایشون ادعا می‌فرماید صاحب ریاض اختصاص دلیل قاعده غرور را از نصوص خاصه و اجماع به صورت ضرر. یعنی ایشون می‌فرماید دلیل قاعده غرور که از نصوص خاصه و از اجماع میخواد استنباط بشه اختصاص داره به صورت ضرر، اما شما اگر دلیل قاعده غرور رو میخواید از سند و مدرک دیگری بیاورید، اون جناب صاحب ریاض راجع به اون بحثی نکرده که او اختصاص داشته باشه به صورت ضرر. بحثی که ایشون کرده اینه که دلیل قاعده غرور اگر از نصوص خاصه و اجماع باشه اختصاص داره به صورت ضرر. حالا اگر شما میخواید استدلال بیارید از بحث اقوائیت سبب بر مباشر، اون یه دلیل دیگری است، پس نمیتونه رد فرمایش صاحب ریاض باشه. اما نفس همین دلیلی هم که آوردید تازه محل اشکاله. و اما قوت و سبب علل مباشر فلیست به نفسها دلیلن علا رجوع المغرور. صرف قوی تر بودن سبب بر مباشر باز به نفسها دلیل نمیتونه باشه بر رجوع مغرور به غار، الا اذا کان السبب به حیث استند تلف عرفن الی، مگر به گونه بوده باشد سبب به حیثی که استناد پیدا کند تلف عرفن به اون سبب. یعنی بگن اون سبب بود که تلف کرد این عین را یا این منفعت را، این ضرر رو وارد کرد در اونجا. حالا اگر ضررم صدق نکنه اب نداره، کاری به صدق ضرر نداریم، باید جوری بوده باشد که استناد بشود تلف به شخص سبب نه به شخص مباشر عرفن. اگر این طور بود اونگاه این دلیل میشه بر رجوع شخص مغرور به سبب که غار باشد. مثل کجا؟ کما فی المکره، مثل اونجا که در مکرهه مجبور میکنن شخص رو که آقا باید شما در اموال این شخص دیگر تصرف کنی، وقتی مجبورش کردن اینجا تلف اون مال عرفاً مستند به اون مکره هست، یعنی به اون سبب است نه به اون مکره مباشر. و کما فی ریح العاصف الموجب للاحراق، همچنین در مورد باد تند طوفانی که موجب آتش سوزی میشه. خب فرض بفرمایید یه بنده خدایی به اندازه خودش یه 4 تا هیزم گذاشته تو این فصل سرما، آتش روشن کرده گرم بشه، حالا از قضا طوفان میاد و این طوفان آتش رو میبره تو بازار، بازار آتش میگیره. خب اینجا اقوائیت سبب یعنی طوفان بر شخص مباشر آتش که این بنده خدا بود که آتش رو روشن کرده، ایشون مباشر آتشه، اقوائیت طوفان در این احراق بازار به گونه است که عرف میگوید طوفان بازار رو به آتش کشید، نمیگه این آقای مباشری که آتش رو روشن کرده بود بازار رو به آتش کشید. اینجا سبب به حدی قوی است که عرفن اون تلف و احراق استناد به اون سبب داده میشه نه به این شخص مباشر. و شمس الموجبه لاذابت دهنه و اراقتها، همچنین حرارت آفتاب که موجب ذوب شدن روغن و ریخته شدن روغن میشه. اینجا هم اگه حرارت آفتاب موجب ریخته شدن روغن شد، به اون شخص مباشری که این روغن فرض بفرمایید دستشه نسبت داده نمیشه. آقا تو بودی که روغن رو آب کردی یا روغن توی پاتیل تو مغازه گذاشته بدون اینکه ایشون افراط و تفریطی کرده باشه. فرض کنید سایه هست، ولی حرارت آفتاب حتی در سایه هم موجب آب شدن این روغن میشه. اینجا دیگه آب شدن روغن نسبت داده به این شخص مباشر نمیشه، نسبت داده به شمس میشه. در این گونه موارد وقت نتیجهش چی میشه؟ والمتجه فی مثل ذلک عدم الرجوع الی المباشره. اصلا اون چه موجه است در مثل این گونه موارد عدم رجوع به شخص مباشر است. اصلا یعنی اصلا شخص مباشر ضامن نیست در این گونه موارد که عرفاً استناد داده میشود تلف به سبب نه به مباشر. کما نسب الی ظاهر الاصحاب فی المکره، همان گونه که نسبت داده شده است به ظاهر اصحاب در مورد مکره. لکون المباشره به منزلت الاله، چرا به مباشر اصلا رجوع نمیشه؟ به خاطر اینکه مباشر در اینجا به منزله وسیله است، به منزله آلت است. اون به اصطلاح علت اصلی برای وقوع این تلف سبب است، لذا استناد داده میشه به سبب و مباشر در اینجا اصلا ضامن نخواهد بود. پس بنابراین استناد به قاعده غرور برای اثبات رجوع مشتری در قسم ثانی به بایع فضول شد محل مناقشه. و اما فی غیر ذلک، اما در غیر مواردی که قوت سبب به اون اندازه نیست که تلف عرفاً مستند به سبب بشود، در غیر اون موارد فزمان او قرار الزمان فیه یحتاج الی دلیل مفقود. زمان شخص سبب که غار است، فریب دهنده است، یا استقرار گرفتن زمان در اون مورد که شخص سبب غار است و سببیتش اونقدر قوی نیست که تلف مستقیما به اون نسبت داده بشه، در اون مورد زمان یا استقرار زمان نسبت به شخص سبب که غار فریبنده باشد یحتاج الی دلیل، احتیاج به دلیلی داره که مفقود است این دلیل. لذا فلا بد من الرجوع بالاخره الی قاعده الضرر، چاره نداریم که آخرش رجوع کنیم به قاعده لا ضرر، یعنی بگیم قاعده غرور مستند صحیحی جز قاعده لا ضرر ندارد، یا رجوع کنیم به اجماع اول اجماع المدعا فی الایضاح علی تقدیم السبب اذا کان اقوا، یا بیایم رجوع کنیم به اجماعی که ادعا شده در ایضاح الفوائد فخر المحققین. بر چی اجماع ادعا شده؟ بر تقدیم سبب بر مباشر، یعنی تقدیم غار بر شخص مغرور. اذا کان السبب و اقوا، در جایی که سبب اقوا باشه بیایم بگیم اجماع داریم، نه به خاطر قاعده، به خاطر اجماعی که داریم حکم کنیم بر زمان اون سبب، یا این که بیایم سراغ ادله دیگری که انشاءالله در جلسه بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.